بسم الله الرحمن الرحيم إن الناس المؤمنين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من العالمين عرض شد که در مورد جواب از تغریب و وجه دوم در حکم به تغییر که از باب تشبیه محل بحث به خبرین متعارضین بود، فرمایش از صاحب کفایه و مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه ما بود که عرض شد مفصلا. فعلا بیانی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارند در رد این استدلال. ایشان در مقام جواب، یعنی شیخ انصاری، از این قیاس بنابر مبنای طریقیت وارد شدند، یعنی اگر ما خبر را به عنوان طریق الالواقع بدانیم نه به عنوان سبب. طریق هم دو صورت داشت. یک صورت از طریق عبارت بود از جعل حکم مماثل و منشأ این جعل در حقیقت رسیدن به واقع بود که قسم دوم از مبنای جعل حکم مماثل بود که برمیگشت باز به طریقیت، ولی حکم در حقیقت حکم طریقی بود برای رسیدن به حکم واقعی. و مبنای سوم هم که بر اساس طریقیت است عبارت بود از جعل حجیت به داعی تنجیز واقع. علی حاله مرحوم شیخ در مقام جواب به اون وجه سببیت در مورد بحث ما کاری ندارند، بنابر مبنای طریقیت ادعای مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که می‌فرمایند بنابر مسلک طریقیت در هر دو خبر متعارض ملاک طریقیت موجود است و اون عبارت است از این که ما در هر یک از این دو خبر به حسب شخص خبر احتمال اصابه را می‌دهیم و خبر به عنوان نوع خبر غالب الاصابه است. این معنا هم در نوع خبر هست با قطع نظر از شخص. پس بنابراین ملاک اعتبار که غلبه نوعیه خبر این است که اصابه با واقع دارد و مطابق با واقع در می آید. موارد نادری هم برخلاف واقع در می آید. اما به حسب شخص وقتی خبری قائم شد بر وجوب صلات جمعه ما احتمال می دهیم که واقع هم همین باشد، کما این که اگر خبر آخری قائم بر حرمت صلات جمعه قائم شد باز احتمال این که واقع این باشد که صلات جمعه در غیبت کبرا حرام باشد رو می دهیم. پس به حسب شخص هر یک از این دو خبر احتمال اصابه در اون وجود دارد. اگر بگویید در مورد خبرین متعارضین ما یک علم اجمالی داریم و اون این است که یکی از این دوتا خلاف واقع است، شیخ رضوان الله علیه فرمودند چون اگه در واقع واجب باشد حرام نیست، اگر حرام باشد واجب نیست، فرض اینکه دو تا خبر فقط باشد. ما علم اجمالی داریم که حکم واقعی یا وجوب صلات جمعه است یا حرمت. این علم اجمالی به کذب احد الخبرین آیا مانع از اعتبار خبر هست یا خیر؟ میفهمن نه، این مانعیت ندارد. چرا؟ چون ملاک اعتبار وقتی احتمال الاصابه شد و در هر دو خبر موجود بود، دیگه اون که به حسب واقع یکی از این دوتا کذب هست مانعیت نخواهد داشت، چون حالت فعلیه هر یک از دو خبر این است که هر یک محتمل الاصابه است و این ملاک اعتبار بود. این معنا چون در هر دو خبر موجود است، هر دو برای ما معتبر می شود. لذا وقتی ملاک اعتبار در هر دو بود و هر دو بر اساس ملاک معتبر شدند، قهرن علل قاعده باید ما چی؟ قائل تخییر بشویم. بعد می فرماین ما نباید قیاس کنیم باب خبرین را به ما نحن فی، برعکسش می فرماین. حالا شما بفهمید ما قیاس نکنیم ما نحن فی را به خبرین. چرا؟ چون در مورد دوران امر بین محظوره که باب علم اجمالی است، که ما علم داریم اجمالاً که یا این کار حرام است یا واجب، در اینجا صرف این که احتمال در هر دو حکم موجود هست آیا کفایت میکند؟ ما احتمال میدیم حکم وجوب باشد، که ما که احتمال میدیم حرمت باشد. صرف وجود احتمال به تنهایی کافی است برای اعتبار دو طرف تا مانند باب خبرین بشود؟ میفرمایند خیر. چرا؟ چون اینجا اونی که دارید احتمال این که هر یک از این دو تا حکم مطابق واقع باشد هست، اما ملاک اعتبار در اینجا اون چیزی که ملاک اعتبار در باب خبر هست نیست. ملاک اعتبار در اینجا در واقع همون علم اجمالی است، چون دلیلی بر اعتبار این احتمال مثل دلیل بر اعتبار احتمال الاصابه در باب خبر وجود ندارد. دلیل خاص، دلیلی که تنها داریم همین علم اجمالی است. غیر از علم اجمالی دلیل آخری در اینجا نیامده است که بگید آقا چون هر طرفی محتمل الاصابه است به این احتمال اعتنا کنید، کمان که در باب خبرین هست و آمده در اونجا، همون ادله اعتبار خبر مثل صدق العادل امثال ظالم. پس در اینجا چیزی که وجود دارد احتمال است، ولی در این جهت باب علم اجمالی دو طرف مانند باب خبر است. همونجور که اونجا احتمال بود اینجا هم هست. حالا شدت و ضعف احتمال مهم نیست، اصل احتمال در خبرین بود، در اینجا هم اصل احتمال هست، ولی احتمال به تنهایی کافی نبود. احتمال در صورتی که دلیل بر اعتنای به اون احتمال داشته باشه می شود معتبر. این معنا رو در خبر داریم، در باب علم اجمالی نداریم. پس بنابراین دو ملاکی که برای اعتبار خبرین که عبارت بود از اصابه احتمال الاصابه شخصاً و غلبه اصابه نوعاً، این معنا در اطراف علم اجمالی وجود ندارد تا اینکه ما بگیم اینها هم مانند خبرین متعارضین محکوم باشن به تخییر. این فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه است. پس ایشان هم قیاس باب دوران امر بین محظورین را به باب خبرین مردود می دانند و قیاس را معلفاره. شیخ انصاری مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مدعا با شیخ انصاری موافقند، کما اینکه با صاحب کفایه هم موافق بودند، در دلیل بر اثبات این مدعا مخالفند. لذا می فرمایند چرا حالا این بیان را عرض کردن؟ خب علل قاعده و طبعا باید اول فرمایش شیخ بیان می شد، بعد فرمایش صاحب کفایه، بعد نظر خودشان. چون می خواستن ایرادی بر فرمایش شیخ انصاری داشته باشند و ایراد مبنی بر تحقیق خودشان بود که گذشت، لذا اول نظر شریف خودشان رو بیان فرمودن، حالا نتیجه میگیرن، میگن بر اساس اون چی که ما بیان کردیم در احتمال شق دوم از احتمال دوم و مبنای سوم و احتمال سوم که منجزیت بود، اشکال بر شیخ انصاری واضح می شود. می فرمایند بنابر طریقیت محض واضح است که انشاء حکم بدائی جعل حکم مماثل قهرن نیست، در طریقیت محض این نیست، یا بدائی تنجیز واقع بر اساس مصلحتی که در طریق هست باز نیست، اینا واضحه، بلکه انشاء مولا منبعث از نفس مصلحت واقع است، یعنی فقط مصلحت واقع است که موجب شده است شارع برای ما این طریق ظنی را معتبر کند. حالا یا به نحو شق دوم از جعل حکم مماثل، یا بنابر اساس اصلا مبنای سوم و وجه سوم که تنجیز بود. بنابراین حکم مماثل، البته بنابر شق دوم حکم مماثل که عرض کردیم که با طریقیت می سازد، حکم مماثل هست اما بدائی رسیدن به واقع و به جهت و منشأ این حکم مصلحت واقع باشد، نه مصلحتی در خود مؤدا. حکم مماثل در اینجا واحد است نه متعدد بنابر طریقیت. اون واحد عبارت است از مؤدای خبری که مطابق واقع باشد، چون طریق فرض ما دو تا واقع که نداریم، واقع یکی از دو تاست. یا در حقیقت بنابر مسلک وجه سوم، منجز در حقیقت چند تاست در اینجا؟ چند کدوم یکی از این دو تا خبر؟ یکی از دو خبر منجز است، چون ما در واقع دو تا حکم نداریم که هر دو حکم متضاد هر دو منجز بشود به واسطه دو تا خبر متعارض، نه. و چون حکم واقعی یکیست، قهرن بنابر مسلک منجزیت هم یکی از این دو تا خبر منجز می شود، اون خبر دوم لغوه. کما اینکه بنابر مسلک طریق به اصطلاح جعل حکم مماثل هم یکی از این دو حکم مماثل طریق الالواقع بودن، اون دومی دیگه چون خلاف واقع است لغو می شود. پس ما علم اجمالی به لغویت احد الخبرین داریم، چه بنابر این که عنوان منجزیت داشته باشد و چه بنابر این که جعل حکم مماثل بشود اما طریقا الالواقع. خب اگر این شد، چطور مرحوم شیخ رضوان الله علیه ملاک را برای اعتبار و انشاء در هر دو موجود می‌بینند؟ بنابر طریقیت، چون واقع طریقیت یکی از این دو قسمه، ملاک چطور در هر دو موجود است؟ به عبارت ثالثه، اگر مصلحت واقع منشأ شده است برای اعتبار و این جعل یا منجزیت یا به اصطلاح حکم مماثل، مصلحت واقع منشأ، چون در هر دو فرض، چه فرض منجزیت چه فرض جعل حکم مماثل طریقا الالواقع، در هر دو منشأ جعل مولا و انشاء مولا مصلحت موجوده در واقع است. چند تا واقع ما داریم؟ یک واقع. قهرن مصلحت واقع واحد هم و واحده خواهد بود. اگر مصلحت واحده است، چطور شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمایند ملاک در هر دو خبر موجوده است؟ ملاک در هر دو خبر برای انشاء موجود نیست، بلکه ملاک در یک خبر موجود است. چرا؟ برای خاطر اون خبری که مصادف با واقع است او زو ملاک است، خبر غیر مصادف لغو است، چون خودش که فی حد نفسه این خبر ملاک ندارد. فرض بر اینه طریقیت محضه است. واقع هم که این که خلاف واقع در آمده، چگونه می شود بگیم که این دومیه که به حسب واقع مخالف واقع است ملاک داشته باشد؟ لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه روی این نکته که هر دو خبر ملاک جعل و انشاء را دارند اشکال کردند، بنابر مبنایه که بله بنابر مسلک سببیت می شود این حرف زد، ولی بنابر مسلک طریقیت علا کل المبنیه، چه شق دوم مبنای دوم و وجه دوم، چه مسلک منجزیت که وجه سوم بود در معنای حجیت، یک ملاک بیشتر نیست و اون ملاک واقع است. و ملاک واقع در یکی از این دوتا خبر است، نه در هر دو خبر، چون یکی مصادف با واقع است و دیگری برخلاف واقع. لذا می فرمایند جعل حکم مماثل بنابر شق دوم از وجه ثانی بر طبق معدای هر اماره نشده است، یا واقع را منجز به هر اماره اقشاره قرار نداده است، بلکه بر طبق اون اماره یا به اصطلاح اون طریق تعبیر بکنید، اون امارهی که احتمال الاصابه شخصیه و غلبت الاصابه نوعیه دارد، بر اساس این اعتبار کرده است. در مورد بحث ما اعتبار شارع به لحاظ مقتضی واقعی که مصلحت موجوده در واقع باشد، جعل مولا بر اساس این باشد، این شیئون که این اگر منشأ جعل مولا باشد، چند تا واقع ما داریم؟ یکی. چند تا مقتضی برای جعل داریم؟ یک دانه، که در یکی از این دو خبر هست، نه در هر دو. و اگر بگید آقا خود این خصوصیت که عبارت باشد از نفس احتمال الاصابه، نفس شخصا و غلبه نوعیه اصابه، این معنا را اگر بگیم منشأ جهل است، این یک وجه آخری در حقیقت از سببیت می شود، بلکه عبارت اخرى سببیت است. یعنی اگر ملاک جهل مولا این باشد که هر خبر معتبری صادف الواقع ام لم یصادف، این خبر احتمال الاصابه شخصا دارد و غلبه اصابه نوعا دارد، اگر این باشد، این معنا در هر دو خبر موجوده. اگر این منشأ جهل مولا باشد، این دیگه با طریقیت نمی سازد. این معنا در حقیقت عبارت است از چی آقا؟ خودش سببیت. یعنی در حقیقت خود خبر مصلحتی درش هست، صادف الواقع عملا می صادف، خود خبر مصلحتی درش هست که اون مصلحت مقتضی جهل مولا و انشاء مولا شده باشد. این معنا بله در هر دو خبر موجود است. مرحوم شیخ انصاری نمیتوانند بفرماین از یک طرف طریق محض است، دقت کردیم، یعنی این دوتا قابل جمع با هم نیست، که از یک طرف شما خبر را طریق محض میدانید، معنای طریق محض یعنی که در خود خبر ملاک جعل نیست فی حد نفسه و مقتضی جعل در خود خبر جستجو نکنید، در اون نیست، چون طریق محض است. منشأ جعل اون مصلحت موجوده در واقع هست. حالا شارع ملاحظه کرده است که این دوتا به لحاظ این که مصلحت احتمال الاصابه شخصا یا غلبه نوع اصابش نوعا دارند، اون مصلحت واقعی مقتضی اعتبار شده است برای این دوتا خبر، نه اینکه خود این احتمال الاصابه فی حد نفسه دخالتی داشته باشد و اقتضایی داشته باشد. لذا مرحوم عاشق می فرمایند مسئله این که نفس احتمال الاصابه، تعبیر کرده به خصوصیت، این خصوصیت احتمال الاصابه شخصیه یا غلبه اصابه نوعیه این را لحاظ بکنن و بر اساس او جعل بفرماین این مطلبی است، یا نه این احتمال الاصابه شخصا و غلبه اصابه نوعیه را مقتضای اون مقتضی واقعی بدانند که عبارت از مصلحت موجوده در واقع، این امر آخری است و محل بحث ما بر اساس فرمایش شیخ انصاری که طریق محض گرفتن با این وجه می سازد که اون ملاک واقعی اقتضاء اعتبار خبر شده است، نه با قطع نظر از اون ملاک واقعی، گرچه می شود با قطع نظر از او هم شارع اعتبار کند، چون به هر حال باب اعتبار بابیست واسه، اما طریق محض معناش این است که شما واقع را دخیل قرار دادید و واقع منشأ شده است برای جعل و خود این خبر به ما هو خبرون با قطع نظر از واقع مورد انشاء و جعل مولا و اعتبار مولا نیست، لذا خلط بین این دوتا نباید کرد. خب شما اگر طریق محض میبینید چیکار دارید به این که غلبه شخصیه یا احتمال الاصابه شخصا در این غلبه نوعیه یا احتمال الاصابه شخصا هست؟ اگر این رو به تنهایی ملاک میدارید دیگه بحث طریقیت محض رو باید بگذارید کنار، چون این با طریقیت محض نمیسازد، این بلکه وجهی وجه آخری از سببیت در حقیقت میشود. دقت فرمودین ها، این حاصل اشکالی است که شیخ مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله بر شیخ انصاری دارد. علی تقدیرین این قیاس مع الفارق شد و تقریر دوم برای اثبات حکم به تخییر مردود شد، هم در نظر صحابی کفایه، هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه و هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه. پس بنابراین از این راه ما نمیتوانیم. مطلب دیگر این است که صاحب کفایه بعد از این که این قیاس را مع الفارق دانستند میفرمایند ولا مجال ها هنا لقاعدت قبه لعقابه بلا بیان. بعضی ها خواستن از باب تمسک به قاعده عقلیه قبه عقابه بلا بیان در مورد دوران امر بین محظورین الزام را بردارند از دو طرف و در نتیجه شخص مکلف مخیر بشود بین اخذ به ایت طرفین. حاصل فرمایش ایشان این است که این توهمی که در اینجا شده است، تنجز تکلیف که مصحح عقوبت باشد، یعنی در مخالفت اون تکلیف استحقاق عقاب بیاید، قوام این تنجز به دو امر است. اگه این دو تا امر موجود بود هر دو، میگیم آقا این حکم و این تکلیف منجز است در حق مکلف، تا اطاعت او استحقاق ثواب میآورد و مخالفت با او استحقاق عقاب میآورد. این مطلب مسلمه. اون دو امر چیست؟ یکی وجود بیان بر حکم، باید نسبت به این حکم بیان از ناحیه مولا برسد، حالا میخواد این بیان بیان تفصیلی باشد یا بیان اجمالی. ای بیان اگر نرسد حکم منجز نیست، پس شرط اول در تنجز حکم رسیدن بیان بر حکم است مطلقا، تفصیلا کانه او اجمالا. امر دوم در تنجز حکم مربوط به مکلف می شود که عبارت است از قدرت مکلف بر موافقت قطعیه مطلقا باز، اهم از این که موافقت قطعیه او تفصیلا باشد، مثل اونجایی که علم تفصیلی به حکم دارد، یا قدرت بر امتثال اجمالا برای او ممکن است، یعنی میتواند موافقت قطعیه کند ولی نه تفصیلا، اجمالا، مثل اینکه شخص قبله را نمیداند کدوم طرف است، به چند طرفی که احتمال میدهد نماز را میخواند بعد یقین دارد که صلات علل قبله از او صادر شده است. اینجا هم که قدرت بر امتثال دارد ولو با تکرار عمل، گفته می شود آقا این شخص قادر است بر این تکلیف و قادر است بر امتثال نسبت در این به این تکلیف. پس بنابراین شرط دومم عبارت است از قدرت بر امتثال. حالا اگر در جایی بیان نبود، دیگه نباید شما عدم تنجز را مستند کنید به عدم قدرت بر امتثال، چون به اصطلاح ترتیب طبیعی قضیه این است که اول برید در مرحله حکم، اگر اونجا شرط تمام بود و محرز بود، بعد بیان سراغ امر دوم که دائره به اصطلاح امتثال هست. ولی اگر در مورد نسبت به امر اول که بیان باشد، این امر مسلم و تمام بود، حالا به این سراغ مرحله دوم ببینید آقا میتواند امتثال کند یا نمیتواند. ولی اگر در مرحله اول کار درست نشود، دیگه شما نه این سراغ این که مرحله دوم، یعنی اگر مثلا بیانم نیست، قدرت بر امتثالم نیست، عدم تنجز رو به همون عدم البیان مستند کنید، نه به مسئله عدم قدرت. ولی اینکه میشود مستند کرد، اما به عدم البیان باید این حکمی که واصل باشد نداریم و حکم واصل غیر واصل منجز نیست. پس اگر یکی از این دو وجود نداشته باشد، حکم در حق مکلف منجز نیست. حالا در مورد بحث قاعده قبح عقاب بلا بیان، مرحوم صاحب کفایه میفهمان جاری نیست. چرا؟ جهتش این است که ما علم اجمالی داریم و علم اجمالی از نظر بیان بودن فرقی با علم تفصیلی ندارد، فقط دائره علم اجمالی در ظرف امتثال یک مقداری توسعه پیدا می کند. وقتی شما اجمالا می دانید قبله یا به این طرف است یا به این طرف، از نظر این که می دانید قبله کدوم طرف است، می گید از این دو احتمال خارج نیست. پس بنابراین مثل اون کسی که می داند یک جهت است، فرقی از نظر این که جهت قبله را می دانید با اون فرقی ندارید در اصل علم به جهت قبله. نه او تفصیلا می داند، شما اجمالا می دانید، ولی اصل این که قبله جهتش معلوم هست به هر دوی این دو نفر می شود نسبت داد. دیگه ما اینم عالم است به جهت قبله، اونم عالم است به جهت قبله. تفاوت چون در اینه که این یک جهت رو میداند، اون میگه نه قبله یا در این طرف است یا در اون طرف. علم اجمالی به این که این فعل یا واجب است یا حرام نسبت به حکم که یا وجوب است یا حرمت، آیا بیان آمده یا نه؟ بیان هست. پس در باب علم اجمالی بیان برای حکم رسیده است لوجود المانع، چون اگه بیان نباشد مقتضی برای تنجز نیست. اگر قدرت نداشته باشد، میگه آقا مانع از تنجز وجود دارد. تعبیر دقت کنید. لذا بحث است که آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست لعدم الاقتضا یا لوجود المانع. در اینجا از نظر بیان واضح است که رسیده است، چون بیان اجمالی هم کفایت می کند. اون چه که در اینجا وجود دارد این است که مکلف قدرت بر امتثال ندارد. یعنی حتی اگر بر فرض در این مورد ما فرض را طوری تصور کردیم که بتواند مکلف انجام بدهد، مطلب تمام می شود. مثل مواردی که متعلق متعدد باشد، مثل همین باب قبله. چون متعلق خواندن نماز به این طرف با متعلق خواندن نماز به اون طرف دو تا شد و این فرض این است که میتواند به هر دو طرف نماز بخواند. یا در موارد وجوب و حرمت بیاریم، حالا که محل بحث ماست، ما میدانیم اجمالا یکی از این دو حکم نسبت به ما محقق است از نهای اشاره، یا وجوب دعای اندر رؤیه یا حرمت شرب توتون. خب اگر وجوب باشد حکم واقعی، متعلق او چیست؟ دعا. اگر حرمت حکم واقعی باشد، متعلق او شرب توتون است. خب میتوانیم اینجا جمع کنیم یا نمیتوانیم؟ واضح است که میتوانیم. لذا این آقا لازم است بر او که هم دعا را انجام بدهد رعایتاً لاحتمال وجوب متعلق به دعای اندر رؤیه، هم ترک شرب توتون کند، چون احتمال دارد که حکم متوجه او به حسب واقع حرمت شرب توتون باشد. چون متعلق متعدد شد، مشکلی از این نظر ما نداریم. مشکل در جایی است که متعلق شیء واحد باشد. در اینجاست که امر واحد هم شما او را اتیان کنید هم او را ترک کنید، این امکان ندارد. جلوس در این مکان در روز جمعه را نمیداند به نظر بر خود واجب کرده است یا حرام کرده است، این را نمیداند. خب چون نمیداند، در روز جمعه نسبت به مکان واحد هم بخواد در اونجا بنشیند هم ننشیند که نشده نیست. جمع بین دو طرف احتمال مقدور این شخص نیست. لذا در اینجا میگیم آقا بیان رسیده است، اما این آقای مکلف قدرت بر امتثال ندارد. چرا؟ چون جمع بین فعل و ترک نسبت به شیء واحد جمع بین متنافعین است و غیر معقول. تتمی بر این هست که انشاءالله فردا دیگه صلی الله علیه و آله. بیان هست از نظر متعلق، یعنی معلوم. ما نمیخوایم بگیم در حد علم تفصیلی است، یعنی نمیخوایم بگیم، ولی از نظر بیان بودن کفایت میکنن. چطور ناقصه؟ یعنی ما نمیدونیم، ما فقط میدونیم که حکم الزامی متوجه ما شده، اما وجوب است یا حرمت نمیدانیم، این مهم نیست. لذا اگر به دو طرف و به دو شیء متعدد و دو متعلق متوجه بشود، فرقی مثل اونجایی که حتی شیء حکم واحد باشد اما مردد است به اینی که این طرف است جهت قبله یا اون طرف. چطور اونجا میگیم از نظر بیان فرق؟ اگه این ترک کند و صلات رو به هیچ یک از دو جهت نخواند، بگوید به خاطر اینکه من نمیدانستم کدوم یکی است به تفصیل، آیا این عذر از او پذیرفته است؟ ابدا. میگن نه، تو که میدانستی جهت قبله یا این طرف بودی، اونجا میخواست هر دو طرف بخوانی تا یقین کنی صلات الی القبله از تو صادر شده است.